بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. وقد یعارض النبوی به قاعدت الملازمت بین النماء و الدرک. بحث ما در خیار تأخیر به این نکته رسید چه اجر این مبی تلف بشه. خب ما بعضی از قواعدی داریم در بحث تلف، چون قواعد رو اینجا وقتی تطبیق میکنیم میبینیم بعضی وقتا تعارض پیش میاد. بعد از این که 3 روز گذشت و با یه خیار پیدا کرد، در خیار تأخیر در اون 3 روز اول بی کان لازمن، بعد از 3 روز بی میشه جایز نسبت به بایع. خب در این بعد 3 روز تلف شد، هنوز مبی به قبض مشتری داده نشده، مبی در دست بایه هست. خب در این فضا بحث میکنیم، محل نزاع باید روشن بشه و الا احکام ادله معلوم نیست به کجا میخوره. پس محل نزاع بعد از ثلاثه، قبل القبض، منظورم قبض مبیعه، هنوز مبی به قبض مشتری داده نشد، در این فضا مبی تلف بشه. خب از جیب چه کسی تلف میشه؟ یه قاعده میگه از جیب این بایه. چرا؟ کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. هر مبی وقتی تلف شد قبل از قبضش از مال بایع تلف میشه. خب این قاعده کل مبیعن نتیجهش این است که بایع ضامن هست. پس اگر سمن رو حتی گرفته باشد، حتی خیارم نداشته باشد، چون سمن رو بگیره دیگه خیار تأخیر نداره، حتی سمن رو گرفته باشد خیار تأخیرم نداشته باشد، باز این بایع ضامنه، باید سمن رو برگردونه. سمن رو هم نگیرد باز هم ضامن است، چون که قبل القبض. خب این یه قاعده. دو تا قاعده در مقابل این داریم، چون اون دو قاعده رو چکار کنیم. یه قاعده این است الخراج به زمان. الخراج به زمان معناش چیه؟ اینو احتمالات زیادی در معنای این جمله دادن، خوب است برای تحقیق این جمله به کتاب البیع امام هم مراجعه کنید، ایشون معانی عجیبی هم برای این جمله داره. یک معناشو بگم بین پرانتز، ایشون میگه الخراج اینجا معنای مالیات داره، زمان تعهد دولته، مالیات در قبال تعهد دولته. یعنی دولت وقتی مالیات میگیره باید متعهد بشود به تعهداتی و تعهدات حکومتی خودش رو انجام بدهد. نگاه حکومتی به این حدیث داره، الخراج به زمان، چنانچه شبیه این جملات رو مرحوم امام حکومتی معنا میکنه، مثل قاعده لازرر و لازرار فی الاسلام، اونم به عنوان یکی از مباحث حکومتی مطرح میکنه. این احتمالاً برای الخراج به زمان میده، مالیات در قبال تعهد. اما اونی که شیخ انصاری اینجا معنا میخواد بکنه، الخراج به زمان، خراج رو به معنای ما یخرج من المال، نه مالیات، یعنی منافع. ما یخرج من المال یعنی منافع، چه منافع نماعات متصل چه نماعات منفصل. خراج یعنی منافع یک مبی، یک کالا، منافع یک جنس در قبال ضامن شدن به اون جنس. هرچس منافع به جیب او میره ضامنم او باید بشه. خب الان در بحث بی این مبی اگر نمایی داشته باشد، منافع به جیب چه کسی میره؟ به جیب مشتری، چون با عقد چه منتقل شده به او، پس نماعات هم مال اوه، پس خراج هم مال اوه. خراج در مقابل زمانه، پس زمان هم باید او باشه، نه بایه. بیچاره بایه چرا ضامن باشه؟ مال رو فروخته، مبی مال اوست، مال مشتریست، یعنی دیگه بعد از عقد. منافع مال اوست، خراج یعنی ما یخرج من المال مال اوست، ما یستخرج من المال نماعات مال اوست. خب زمانم مشتری باید باشه. به عبارت اخرى، الخراج و به زمان رو شیخ انصاری این گونه معنا می کند: من کان له الغنم علیه الغرم. هرچس غنیمت میبره او هم غرامت باید بده، هرچس منفعت بره او غرامت بره، غرامت ده هست. این آقای مشتری است از مبی منفعت میبره چون مال اوست، پس غرامت ده هم او باید باشه. الخراج به زمان طبق تفسیر شیخ اینه. خب پس شما گفتید قبل القبض بایع زامنه، طبق اون کل مبیع تلف قبل قبضه. ایشون میفرما این حدیث مضمونش این است که نه، مشتری زامنه، الخراج به زمان. پس اینا تعارض دارن. این یک تعارض با یه قاعده دوم هم داریم. اینجا ما یه قاعده ای داریم در احکام الخیار، خواهید خوند. قاعده اینه هرگاه تلف در زمان خیار اتفاق افتاد، البته این مربوط به خیارات یک طرف است، بعضی خیارات دو طرف است مثل خیار مجلس، اما بعضی خیارات یک طرف است مثل خیار حیوان بنابر مشهور که فقط مشتری خیار داره. این قاعده چدان عرض می کنم خدمتتون مربوط به خیارات یک طرف است. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. در زمان خیار تلف از کسی است که او خیار نداره. پس مثلا در خیار حیوان اگر در اون سه روز خیار چه برای مشتری است حیوان بمیره، از جیب بایع مرده، ولو حیوان رو قبض کرده مشتری. بحث قبض نیست، بحث زمان خیاره. در زمان خیار اونی که خیار نداره او زامنه، پس بایع زامنه. اگر حیوان بمیرد در اون سه روز زمانی که خیار حیوان هست. خب طبق این بیان بیاییم در محل بحثمان. بعد از فرض ما محل نزاع رو اول درس روشن کردم. بعد از سه روزه، یعنی بایع خیار داره. قبل القبض بعد از سه روز. خب بایع چه خیار داره؟ فرض کنیم خیار رو خیار تأخیر و تراخی میدونیم یا اولین زمان خیاره. خلاصه بایع خیار داره. این فرض، این قاعده تعارضش در زمانی است بایع خیار داره. خب وقتی بایع خیار داره، طبق قاعده کل مبیعن باید بایع ضامن بشه. طبق قاعده ذوالخیار ضامن نیست، اونی که خیار نداره ضامنه. در زمان خیار باید مشتری ضامن بشه. پس ما اینجا سه تا قاعده داریم. این سه قاعده با هم سازگار نیستن. یه قاعده کل مبیعن تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، این یه طرف. دو طرف هم اون دو تا قاعده قرار میگیره. یکیش الخراج به زمان، دومیش التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب الان چیکار کنیم؟ این تعارض ها رو چجور حل کنیم؟ مرحوم شیخ راه حلی که نشان داده در این قسمت بیانش اینه، یه راه حل دقیقی هم هست در جلد ششم آورده، اگر فرصت شد اونم اشاره میکنم. لاچن اون راه حلی که اینجا آورده اینه، میفرماید این الخراج به زمان درسته، الخراج به زمان، اما قاعدتون عامتون، این کل مبیع تلف قبل قبضهی قاعدتون خاصتون، این اونو رو تخصیص میزنه، الخراج به زمان الا در این مورد. دیگه بحث عام و خاص تعارض نداره، تعارضم داشته باشه تعارض بدعیه، تعارض ابتداییه. در علم اصول خونده اید تعارضی تعارض حساب میشه چه مستقر باشه، این تعارض مستقر نیست، یا اصلا بگیم تعارض نیست یا تعارض مستقر نیست، در هر حال بحث عام و خاص تخصیصه، این اون رو تخصیص میزنه. پس در بحث قبض و بیع نسبت به مبی اگر هنوز قبض نشده با یک ضامنه، اون الخراج به زمان اینجا تخصیص خورده. این یک. دو، بحث این التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اینم جوابی که اینجا داده اینه، این التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له مخصوص خیار حیوان و خیار شرطه. البته مرحوم شیخ برای خیار مجلس هم قبول کرده، لیکن اونجا اونی که منصوصه در این دوتاست، خیار حیوان و خیار شرط. پس یه قاعده کلی نیست، به خیار تأخیر ارتباط نداره، پس تعارضی در کار نیست، اصلا موضوعاتشون متباینه. اون قاعده رو نمیتوانی در خیار تأخیر اجرا کنی، اون قاعده نهایتش در سه تا خیارت، شرط و حیوان و مجلس، پس اینجا محل جریان نداره، این تعارض رفع شد. بعد همین بحث رو میشه با یه اختصاری در قبل در فی اثناء الثلاثه بحث کرد، فرع اول بعد از الثلاثه بود، فرع دوم فی اثناء الثلاثه تلف بشه. فقط اونجا سه تا قاعده با هم تعارض نمی کنن، دو تا قاعده با هم تعارض می کنن، دیگه بحث خیار در کار نیست، چون خیار بعد از ثلاثه میاد برای بایه، دیگه اون اصلا از حیز بحث خارج میشه، دیگه نیازی نیست بگیم که اون قاعده مربوط به خیار تأخیر نیست، اصلا مربوط به خیار تأخیرم باشه خیاری در اون سه روز اول نیست، پس اون قاعده میره چنار، این دوتا میمونن، اونم کدومشه؟ الخراج به زمان و اون کل مبیع تلف قبل قبضه، اینا با هم تعارض میکنن. همون جوابی که دادیم بحث عام و خاص تخصیص، اینجا هم همون جواب رو مطرح میکنه. این جواب شیخ است در این مبحثی که عرض شد. من یک کوتاه جواب دقیقم عرض کنم، اینو انشاءالله در احکام الخیار خواهید خوند در جلد ششم. ببینید این که گفتن کل مبیع قبل قبضهی من مال بایهی یعنی چه؟ توجیه فکری این چیه؟ آیا تعبد؟ یعنی در هنگامی که هنوز به قبضه با مشتری این مبیع رو نداده تعبدن بای زامنه، یا ملاک هست برای زمانت؟ خلاصه ما در فکرمون زمانت رو یا باید به اتلاف برگردونیم، من اتلف مال الغیر و هو له زامن، یا به غصب برگردونیم یا به خلاصه ضمانت معیار داره، همینطوری ضامن شدن چه معنا نداره. یا بگیم یکی از موارد تعبده. در معاملات تعبد خیلی کمه، یعنی توجیه عقلی داشته باشیم که به تعبد نمیتونیم متعبد بشیم در معاملات. یعنی سبک شارع در معاملات تعبد نیست، سبک شارع در معاملات امضاء ارتکازات عرفه. مرحوم شیخ اونجا تبیینی داره، من خلاصه‌شو میگم تا روشن بشه. ببینید ایشون میفرماید اینی که با یه ضامنه معناش چیه؟ معناش انفساخ البیع، یعنی آنما قبل از تلف بیع منفسخ میشه. وقتی قبل القبض تلف شد این بیع منفسخ میشه، وقتی منفسخ شد مبی برمیگرده به بیع، به ملک بایه، و ثمن هم برمیگرده به ملک مشتری. خب وقتی این گونه شد، خب اون اصلا از موضوع الخراج به زمان خارج میشه. چرا؟ اون الخراج به زمان زمانیست که این مبی ملک مشتری باشه، دیگه ملک مشتری نیست. آنما برجشته به ملک بایه. پس این حدیث کل مبیع تلف قبل قبضهی در تحلیل اولیه چه اینجا فرموده از باب تخصیصه، اون قاعده رو تخصیص زد. اما جواب دقیقی چه اونجا داده از باب حکومته. این حدیث میخواد بده چه دیگه از خراج خارج شد، یعنی دیگه خراجی نیست برای مشتری تا زمانی برای مشتری بشه. چون منفسخ شده بی، خراجش هم به فرض اجر بود، خراجش هم مال بایه بود، پس اصلا تعارض نداره، حتی تعارض ابتدایی هم نداره تا تخصیص بزنیم. از باب حکومت این هم جواب دقیقی است که اونجا حیفم اومد اشاره نکنم. خب بخونیم. وقد یعارض النبویه، به این حدیث نبوی تعارض داره. اون حدیث نبوی چه خوندیم؟ کل مبیع تلف قبل قبضه. چه تعارض میکنه؟ این حدیث نبوی تعارض میکنه با دو تا قاعده. به قاعده الملازمه بین النماء و الدرج، قاعده ملازمه بین نماعات و زمانت، درج یعنی جبران، زمانت همان الخراج به زمان رو ایشون توضیح داده به قاعده ملازمه بین نما و درج. که المستفاد من النص و الاستقرا، این قاعده ملازمه هم از نص استفاده میشه، نص الخراج به زمان، هم از استقرا استفاده میشه. منظور از استقرا رو دو جور معنا کردن. یک معنا رو مرحوم شهیدی کرده، یعنی در ابواب فکر مراجعه کنی میبینی این ملازمه بین نما و درج جزئیاتش اومده. یه وقت به شکل قاعده کلی میگیم الخراج به زمانه، اون میشه نص. یه وقت نه، ما در موارد ابواب مختلف فکر میبینیم این الخراج به زمان مصادیقش رو روایات آورده، اینو میگن استقرا. از راه مصادیق برسیم به این قاعده کلی، به ملازمه بین جبران و نما. یه وقت نه، از استقرا از مصادیق نمیریم، اون نص کلی که الخراج به زمانه همون برای ما دلیل میشه و مستند میشه. پس منظور از استقرا، استقرا در احادیثه. این تبیین مرحوم شهیدی است در هدایت الطالب. اما مرحوم یزدی در حاشیه‌اش میگه منظور از استقرا بررسی فتاوای فقهاست نه احادیث. در فتاوای فقها میبینیم به این قاعده خیلی استناد شده، یعنی غیر از بحث روایت انگار در متلقا بالقبول شده این قاعده در کلمات فقها. خب پس یکی با این قاعده تعارض داره. ول قاعده المجمع، این ول قاعده عطف است به اون قاعده اولیه دیگه، من النص و الاستقرا مربوط به اون قبلیه. و قد یعارض النبوی به قاعده، به اون قاعده و به قاعده المجمع علیها، و به یه قاعده دیگری هم تعارض میکنه، اون قاعده چه اجماعیه، به ان التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار. خب این سه تا قاعده در اینجا با هم درگیرند. دو تا قاعده یک طرف، یک قاعده یک طرف. لکن النبوی، از اینجا مرحوم شیخ میاد جواب میده، لکن النبوی اخص من القاعده الاولى. حدیث نبوی که کل مبی ان تلف قبل قبضه، این اخص است از قاعده اولا، اخص است الخراج به زمانه، فلا معارضه، پس تخصیص میخوره، تعارضی در کار نیست. اینجا در حاشیه بنویسید که دقیق تر از بحث تخصیص هم میاد که بحث حکومت که تبیین کرده. ول قاعده ثانیه لا عموم فیها، در قاعده دوم هم اصلا عمومی در کار نیست، اصلا به خیار تأخیر هیچ ارتباطی ندارد قاعده دوم. قاعده دوم نهایتش سه تا خیاره، لا عموم فیها که یشمل و جمیع افراد الخیار، شامل تمام افراد خیار بشه، ولا جمیع احوال البی، حتی من اینو توضیح ندادم چون اینو در احکام البی این قسمت هم خواهیم خود، حتی این قاعده فی زمن الخیار مربوط به جایس مشتری خیار داره، نه بایه. و مبی رو در دست مشتری تلف بشه بایه زامنه، یعنی حتی یه مقدار محدودتر هم هست، تمام خیار حیوان حتی در تمام قسمت ها نیست، در جایی که مشتری زامن، مشتری خیار داره. ولا جمعی احوال البی، حتی قبل القبض، حتی به قبل القبض هم ربطی نداره، بعد القبض، دقت کنید اونجا خواهیم خوند، این دوتا قاعده در طول همان. کل مبیع تلف قبل قبضه، این مربوط به قبل القبضه، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مربوط به بعد القبضه، یک مربوط به مشتری است، ثانیاً و مربوط به خیار حیوان و خیار مجلس و خیار شرط ثالثا، اینها رو خواهیم خوند در احکام الخیار. بله تحقیق فیها، تحقیق در این قاعده ثانی چه ما سیجی انشاءالله، اختصاصها به خیار المجلس و شرط و الحیوان، معکون تلف بعد القبض، ببین تلف هم بعد القبض باشه. پس اولا خیار یک طرفه باید باشه، ثانیاً اونجا محل بحث رو در مشتری مطرح کرده، باید ذوالخیار مشتری باشه، بعد القبض باشه و همچنین مربوط به خیار، در خیار مجلس و شرط و حیوان باشه، پس مربوط به خیار تأخیر علی ای حال نیست. خب تا اینجا فرع اول تمام شد. وقتی فرع اول رو حل کردیم، چون سه تا قاعده با هم تعارض می کردن، فرع دوم حلش راحته، چون دو تا قاعده با هم تعارض می کنن. و لو تلف فی الثلاثه، در اجر در اون اثنای سه روز تلف بشه، دیگه بحث ذوالخیار و اینا نیست، اون قاعده دوم دیگه نمیاد. فل مشهور کنه من مال البایه ایزن، اینجا هم مشهور این است که از مال بایه این تلف حساب میشه، یعنی ضامن بایه، یعنی کل مبیع تلف قبل قبضه اونجا هم شامله، پس الخراج به زمان رو بذار کنار. و عن الخلاف الاجماع علیه، اما و همچنین در کتاب خلاف اجماع بر ضمانت بایع هست. خب و ما گفتیم مشهور، چرا ما گفتیم مشهور؟ چون دو سه نفری از بزرگان نظر دیگری دارن، خلافاً لجماعت من القدماء من هم المفید و سیدان، این دو بزرگوار سید مرتضی و سید ابن زهره در کتاب الغنیه، اینا معتقدن مدعین علی الاجماع، ادعا دارن بر این نظر خودشون، بر مخالفت خودشون هم اجماع، میگن اجماعا اینجا مشتری زامنه، به بایه هیچ ربطی نداره، همون استدلال الخراج به زمان رو میآورن با عبارت و نخرای دیگر، میگن چرا بایه زامن باشه، منتقل شده. و هو مع قاعده زمان المالک لماله، این اجماع همراه با این قاعده که مالک زامن مالش میشه، دیگران که زامن مال غیر نمیشن، الخراج به زمان یعنی مالک مالک زامن مالش میشه. این اجماع همراه با این قاعده یصح حجتا لهذا القول، این صحیح میشه که به عنوان حجت این قول شمرده بشه. پس این قول دو تا بچه داره، ادعای اجماع شده، سه نفرن ادعای اجماع کردن، دو الخراج به زمان. اولا این اجماع تعارض با اون اجماع قبلی داره، اجماع الخلاف. ثانیا تعارض هم نداشته باشه موهونه، سه نفر چه اجماع نمیشه؟ بقیه فقها همشون قائلن بایه زامنه، شما سه نفر قائلید مشتری زامنه به خاطر الخراج و به زمان. به همین خاطر این اجماع اولا تعارض داره با اجماع شیخ طوسی در الخلاف، علاوه موهونه یا اجماع بی اساسیه، بی پایه‌ایه. اون حدیث هم چه جواب دادیم، اون حدیث الخراج و به زمان درسته، اما جاش اینجا نیست، اینجا تخصیص خورده با قاعده کل مبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه. لاکن الاجماع معارض، این اجماع معارض هست با اون اجماع قبلی، این اجماعی که اینها ادعا میکنن با اجماع شیخ طوسی در تعارضه. بل موهونون، اصلا از تعارضم بالاتر، این اجماع بی پایه است، بی اساسه. خب این جواب اجماع. والقاعده تو مخصصتون به نبوی، قاعده به اون حدیث نبوی تخصیص خورده، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه تخصیص خورده. خب فقط یه مقدار باید اون قاعده رو تقویت کنیم، اون قاعده در منابع روایی ما نیست، یعنی کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بایعه در منابع شیعه نیست، احادیث ما اینو ندارن. خب در منابع اهل سنته، اما چون شهرت عملیه داره، فقهای ما استناد کردن به این روایت و فتوا دادن، جبران میشه. المنجبر من حیث صدور، این حدیث نبوی جبران میشه از حیث صدور، چون استناد عملی شده. حتی به غیر از این سه بزرگوار میشه گفت اجماع عملی هست بر استناد به این حدیث. مضافن الی روایت عقبه ابن خالد، علاوه روایت دیگری هم داریم در این بحث، چه بایه زامنه نه مشتری. غیر از اون قاعده در اینجا این بحث هم هست، این روایت اینه: فی رجل اشترا متاعا من رجل، مردی یک کالایی از مرد دیگری خریده بود و اوجبه، اوجبه یعنی ایجاب و قبولش تام بود، خونده بودن. اوجبه به معنای الزمه نیست، اوجبه یعنی عقد رو تمام کرده بودن. غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، فقط این مونده بود، تمام کارهای این غیر نشون میده. اوجبه معناش این است ایجاب خونده شده بود، قبول خونده شده بود، تمام اون چیزایی که در بی شرط همش تکمیل بود، فقط این مونده بود، تسلیم و تسلم. غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، مبی رو چه خریده بود نزد این بایه گذاشته بود و قبض نکرده بود، رفته بود پولو بیاره، قال آتی چقدر انشاءالله. خب فسر گلمتا، این فسر گلمتا یعنی مال دزدیده شده بود. در چی؟ در همین اثنای سه روزا رفته بود بیاره، دزدیده شده بود. من مال من یکون، از مال چه کسی این حساب میشه؟ مال که دزدیدن، منم فروختم به او. ایشون میفرماد بایه زامنه، درسته من به او فروختم، منتقل به او شده، اما قاعده ای داریم قبل القبض بایه زامنه. من این قاعده رو تفسیر کردم برای شما، یعنی منفسخ میشه بی. قالم مال صاحب المتا، از مال صاحب المتا این حساب میشه. الذی هو بی بیتی، اون متا صاحب المتایی که متا در خونه اوست، هنوز به قبض اون یکی نداده. حتی یوق بزل مال، تا مال رو باید اقباض کنه و یخرجه من بیتی، از خونش اخراج کنه، چنایه از این چه به قبض مشتری در بیاره. فاذا اخرجه من بیتی، بله اگر از خونش اخراج خارج کردیم مال رو، یعنی به قبض مشتری در آورد، فالمبتاع ضامن، اون وقت مشتری ضامنه، فالمبتاع ضامن لحقه، حق خودش رو ضامنه. منظور از حق خودش یعنی مسمن رو دیگه خودش ضامنه. حتی یرد الیه حقه، تا برگردوند به این صاحب المتا حقش رو، یعنی سمن رو بده. پس اینجا تا اخراج من البیت نکرده، این الذی المتا فی بیته ضامنون، یعنی بایه ضامنه. اخراج من بیته کرد، المبتا ضامنه مال خودشه. ضامن مال خودشه یعنی سمن رو باید بده، سمن رو باید به این بایه فروشنده برگردونه. خب من ضمیرها رو برگردوندم همشو به صاحب المتا، فالمبتا ضامن لحقه، یعنی ضامن حق اون صاحب المتاست دیگه، باید حق صاحب المتا رو بده، چون دیگه مبی رو تحویل گرفت. حتی یرد الی صاحب المتا حقه، یعنی ثمن رو بده. من ضمیرهای حقه الیه و حقه رو برگردوندم به صاحب المتا. این یک احتمال در این تفسیر این حدیثه. احتمال دومم هست، انشاءالله شما به حاشیه شهیدی نگاه کنید، حاشیه ایروانی اینجا هست. خب بحث بعدی اینه چه؟ خب این تمام شد. پس ما معتقد شدیم به این نکته چه؟ این فرد بایه ضامنه، این دو قاعده هم نمیتونن تعارض کنن، چون قاعده اون الخراج به زمان نهایتش یک قاعده عامیست، اینجا تخصیص خورده. اون یکی قاعده هم اصلا به خیار تأخیر ارتباط نداره. یه فرع دیگری رو مطرح میکنه، اون فرع اینه. ببینید قبض یعنی چه؟ آیا اینجا قبض یعنی قبض فکری که بعدم میخونیم، یا اینجا نه، قبض یعنی به تمچین طرف در آوردن، این سبب میشه از ضمانت خارج بشه، یه وقت به ید او در میآوریم، اونم تحویل میگیره از ما، این به معنای قبضه. یعنی قبض رو به معنای فعل مشتری در نظر بگیریم، به قبض او در آوردن یعنی مشتری قبض کند. یه وقت نه، قبض رو به معنای فعل بایه در نظر بگیریم، یعنی بایه خلاصه در اختیار قرار داد، ولو مشتری امتن اولم یقبض، بازم به قبض در اومد. لااقل نسبت به بحث حکم زمان بیاییم بگیم تمچین کافیه. ممکنه قبض احکام دیگری داشته باشه، در جلد ششم خواهید خوند احکام القبض، قبض احکام زیادی داره، یک حکمش زمانته، رفع الزمان. بیاییم بگیم رفع الزمان مربوط به فعل بایه هست، به فعل مشتری کاری نداریم، بایه به تمچین مشتری در آورد، ولو مشتری تحویلم نگرفت رفع الزمان میشه، ولو سایر احکام الزمان، احکام قبض مربوط به مباحث دیگری باشه. مثلا یک حکم قبض داریم، لا تبه مالم تقبض، مادامی که قبض نچردی نفروش، چه حرام بدانیم چه مکروه بدانیم، این مربوط به اون قبضیست که فعل المشتریه، یعنی مشتری به دستش بگیره در تسلطش بیاد. ولیکن این بحثی که رفع الزمان میشه، این حکم مربوط به قبضیست که فعل البایعه نه فعل المشتری. ولو مکنه من القبض، اگر در تمچین اون مشتری قرار بده از قبض، یعنی فعل بایه رو بررسی میکنیم، بایه به اون مشتری قبض رو در تمچین قرار داد، یعنی میتونه قبض کنه، فلم یتسلم، ولیکن او تحویل نگرفت، اینجا آیا بایز از ضامن بودن خارج میشه؟ میگه مبتنیست بر بحث احکام القبض، فزمان البایه مبنی علی ارتفاع زمان بذالک، ضامن شدن بایه مبتنی بر این است آیا این ضامن بودن مرتفع میشه با این تمچین یا نه. اینجا عبارتی مقدار تسامح داره، مرحوم ایروانی در حاشیهش نوشته این عبارت باید این طوری بشه: فزمان البایع و عدمهی مبنی یونلا ارتفاع زمان و عدمهی بزاده و هوال اکم. خب یه فرع موند، این فرع خیلی سخت نیست، دو سه دقیقهی میخونم. ببینید اینی که الان از شیخ میاره نباید ادامه مکنهو بیاره، باید ادامه بحث قبل می آورد. این یک جمله رو، عبارتی رو از شیخ طوسی علامه نقل کرده، بعد یه عبارتی شیخ طوسی داره در آخرش، یه مقدار مجمله، علامه یه نوع فهمیده از اون جمله نقد کرده، شیخ انصاری یه نوع دیگری فهمیده، جواب علامه رو داده. من فوری این قسمت رو بخونم، هیچ نکته جدیدی نداره. قال الشیخ فی النهایه، شیخ طوسی در کتاب نهایه فرموده، ببینید فرض خیار تأخیر رو فرموده. اذا باع الانسان شیئا، یک کسی مبیعی رو فروخت، ولم یقبض المتاع ولا قبض الثمن، ولم یقبض المتاع، متاع رو به قبض مشتری نداد و ثمن رو قبض نکرد، و مزل مبتا، این مشتری رفت پول رو بیاره، همان چهار شرط خیار تأخیر. فإن العقد موقوف ثلاثة أيام، این عقد متوقفه در سه روز، یعنی این عقد رو دست نمیشه زد بهش، یعنی در اون سه روز عقد لازمه. فإن جاء المباع في مدة ثلاثة أيام، این مبتا یعنی مشتری خریدار، این در این سه روز اومد، کان المبیله، کالا مال اوست. و این مزد سلاست ایامن، و این مزد سلاست تو ایامن، اگر سه روز گذشت ولاچه نیاورد پولو، کان البایه اولا بالمتا، اینجا بایه اولویت داره نسبت به متا. خب تا اینجا هیچ مطلب تازه نیست، همان خیار تأخیره. از اینجا به بعد دقت کنید، از اینجا به بعدم همین بحثی است که امروز مطرح کردیم. فإن هلک المتاع فی هذه الثلاثة، اگر کالا در این سه روز تلف بشه، ولم یکن قبضه ایا، و بایه به قبض مشتری نداده بود، قبض فاعلش بایه هست، این مبی رو به قبض مشتری نداده بود، کان من مال البایه دون المبتاع، این از مال بایه، بایه زامنه نه مشتری، خب چون به قبض او نداده. و این کانت قبضه ایا ثم هلک فی مدت ثلاثة، اگر به قبض او در او مرده بود، سپس در این اثنای سه روز این تلف شد، کانم این بال المبتا، این از مشتری است چون دیگه بعد القبض. محل بحث اختلاف تفسیر هست این فقره سومه. و این هلکه بعد از ثلاثة، اما اومدیم بعد از سه روز این تلف شد، اون سه روزی که خیار تأخیر برای بایه اومده، بعد از ثلاثة ایام، کان من بال البایه علا کل حال، از مال بایه هست در هر حال. این علا کل حال یعنی چه؟ یعنی قبل القبض، بعد القبض، این به این معناست به اعتبار اون دوتا فقره قبلی. خب بعد القبض باشه، چرا مال بایه ضامن باشه؟ اون قاعده کل مبیع قبل قبضهی هست. علامه هلی این علا کل حالن رو اینطور معنا کرده، قبل القبض بعد القبض، به همین خاطر میگه علا کل حالن، این درست نیست، انتها المحچیفه. و قال بعد الحکایه، علامه هلی بعد از حکایت فرموده، و فیه نظر، در این حرف فقره ثالثه اشکال هست، ازم القبض یلزم البی، دیگه قبض شد بی لازم میشه، چرا باید دوباره ضامن بشه؟ باید از ضمانت خارج میشه. انتا شیخ انصاری میگه علامه میدونید چرا این گونه معنا کرده؟ چون سه تا فقره جمله گفته شیخ، فقره اول مربوط به قبل القبضه، فقره دوم مربوط به بعد القبضه، در فی اثناء الثلاثه، در هر دو فقره سوم مربوط به بعد از ثلاثه است، نوشته علا کل حالن، هم علا کل حالن نوشته، هم مقابل اون دوتا فقره قرار داده، علامه اینطوری معنا کرده، دیگه چاره ای نداشت معنای دیگری بکنه، این دفاع از علامه. کأنه جعل الفقره الثالثه، جویا علامه هلی این فقره سوم رو قرار داده مقابلتن للفقرتین، مقابلون دو تا فقره. فیشمون ما بعد القبض و ما قبله، پس در اون بعد سه روز هم قبل القبض هم بعد القبض رو شامله، چون اون دو تا فقره قبلی مربوط به قبل القبض بعد القبض بود. فی اثناء الثلاث خصوصا معقولی علا کل حاله، مخصوصا این جمله علا کل حاله دیگه نورون علا نور میشه جمله شیخ طوسی، همون معنای چه علامه هلی فهمیده میفهمیم. تا اینجا دفاع از علامه، میگه نه علامه جمله شیخ طوسی رو خوب تفسیر نکرد. لاکن تعمیم مع انه خلاف الاجماع، تعمیم اولا خلاف اجماست، شیخ طوسی چه شیخ الطایفه است خلاف اجماع حرف نمیزنه. بعد القبض چه کسی گفته بایه زامنه دیگه، بعد القبض به مشتری تحویل دادیم رفت دیگه، چرا من بایه زامن باشم؟ اولا خلاف اجماست، پس شیخ طوسی این حرف حتما نمیزنه. ثانیاً منافن لتعلیل الحکم بعد از ذالک، منافات دارد با تعلیلی که خود شیخ طوسی بعد از این حکم آورده. اون تعلیل نشون میده که به قبل القبض کار داره نه به بعد القبض. چرا؟ جمله ای که شیخ طوسی بعدش آورده اینطوریه، لأن الخیار لهو بعد از ثلاث ایام، چون برای بایه خیار هست بعد از این سه روز، پس معلوم فضای بحث جایی سه بایه خیار داره. خب بایه بعد القبض چه خیار نداره، قبل القبض خیار داره. فإن من المعلوم ان الخیار انما یکون له مع عدم القبض، قبض نشده بایه خیار داره. فیدل ذلک، این عبارت دلالت میکنه بر این که ان الحکم المعلل، این حکمی که برای او این علت آورده شیخ طوسی، مفروض فیما قبل القبض، مربوط به ما قبل قبضه، مربوط به تعمیم نیست چه قبل القبض چه بعد القبض. اما اینجا یه مشکل پیش میاد، پس علا کل حالن رو چجور تفسیر کنیم؟ به حواشی نگاه کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.